بسم الله الرحمن الرحیم. ولادت با سعادت مولایمون حضرت امام باقر علیه الصلاه و السلام است. خداوند ان شاء الله به حق این بزرگوار همه ما را مورد نزول برکات این امام بزرگوار قرار دهد. شما عزیزان مستحضرین که با ذکر دو فضیلت، ده فضیلت، هزار فضیلت حق امام معصوم ادا نمی شود و این یک مطلبی است از نظر علمی مسلم است که وقوف بر حقیقت و کنه مقام معصوم از عهده غیر معصوم خارج است. البته ما فضائلی را یاد گرفتیم و ذکر میکنیم، فضائلی است که از خود اون بزرگان یاد گرفتیم، یعنی به این معنا حتی توصیف اینها، ذکر مناقب اینها هم مفاهیمی است که عقل ما علل استقلال به اونها نمیرسد مگر از خود اونها در این رابطه هم چیزی یاد بگیریم. و حالا همینطور که عرض کردم چند فضیلت ذکر می شود. فضیلت اول فضیلتی است که شیخ مفید رضوان الله علیه که از بزرگان علمای شیعه است و هاکذا ابن عساکر که از علمای بزرگ و در عین حال مشهور به تعصب برادران اهل سنت است، این فضیلت را هر دو عالم نقل کردند که مختصرا عرض می کنم. و اون این است که رسول خدا علیه و علی آله الصلاة و السلام به صحابی جلیل القدر جابر ابن عبدالله انصاری رضوان الله علیه فرمود: ای جابر، خدا به تو طول عمر می دهد و تو در دنیا میمانی و یکی از فرزندان من که نام او نام من است و شمائل او مثل شمائل من است و لقب او باقر است که میشکافد علم را، او را درک میکنی، هر وقت او را درک کردی سلام مرا به او برسان. و این عبارت در تعبیر شیخ مفید هست که رسول خدا فرمود: یهب الله له النور و الحکمه، خدا به این فرزند من نور و حکمت مرحمت می کند. در تواریخ زیاد از شیعه و سنی رسیده که جابر وقتی که دیگر به سنین پیری رسیده بود و ضعف پیری بر او مستولی شده بود، وقتی راه می رفت در کوچه یا احیانا در مجالس حاضر می شد یا باقر العلوم می گفت و حضرت رو صدا می کرد. و کسانی که از این مسئله که رسول خدا به او چه فرموده بود بی خبر بودن، گاهی می گفتن جابر یهجر، یعنی جابر هذیان می گوید. وقتی می شنید می گفت: والله ما اهجر، به خدا قسم هذیان نمیگویم، بلکه حبیبم رسول خدا به من خبر داده. تا اینکه در روایت شیخ مفید آمده از خود حضرت باقر علیه السلام قریب به این عبارات که میفرماید: جابر آمد و اسم من رو پرسید و خم شد و دست مرا بوسید و سپس خواست پای من رو ببوسد، فتنحیت عنه، پس از او فاصله گرفتم و نگذاشتم پای من رو ببوسد. گفت: جد که یقرئک السلام، ای فرزند رسول خدا جدت به تو سلام میرساند، اقراء سلام میکند. البته امام علیه السلام قضایا را میدانست، ولی شاید مصلحت در این بوده که استیضاحی بکند از جابر و حضار هم متوجه بعضی از نکات شوند، فرمود سلام و رحمت خدا بر جدم باشد ای جابر، چگونه جدم بر من سلام می رساند؟ بعد جابر قضیه را گفت. و حالا اشاره مختصری بکنیم به نهضت علمی حضرت باقر علیه السلام. برای اینکه یک قدری با نهضت امام باقر علیه السلام، با نهضت علمی این بزرگوار آشنا شویم، لازم است مختصر مقدماتی حتما در نظر گرفته شود. و اون مقدمات این است که بنده یه چیز کلی عرض می کنم که این یک کلی است که خیلی مطالب زیر پوشش این قرار می گیرد. اون کلی عبارت از این است که پس از این که رسول خدا علیه و علی آله السلام از جانب خدا مأموریت پیدا می کند نسبت به تبلیغ رسالتش، و باید اینطور عرض کنم از لحظه ای که کلمه طیبه قولوا لا اله الا الله تفلحو از میان دو لب مبارک پیامبر بیرون می آید، از همون لحظه کارشکنی در مقابل نشر حق و حقیقت و دست اسلام در تمام لحظات و در تمام ایام تا این لحظه که ما حرف میزنیم به صورتهای مختلف در جریان بود، منتها در هر عصری در هر زمانی صورت خاصی داشته و جلوه خاصی داشته. حالا عرض میکنم بعد از واقعه جانگداز کربلا که بنی امیه این جرم عظیم و جانسوز را مرتکب شدند، به طوری که یکی از علماء اهل سنت یادم میاد یه وقت می دیدم که می نویسد فعلوا بالحسین ما تقشعر من ذکره الجلود، یعنی ظلمی به امام حسین کردن که پوست بدن از یاد اون ظلم و از بازگو کردن اون ظلم جمع می شود. تقشعر رو من ذکره الجلود. بعد از این واقعه جانگداز، البته بعضی از مسائل رو حالا صرف نظر کردم و بعضی از مقدمات رو نخواستم بگم، اجمالا جوی بین مسلمین به وجود می آید که مسلمین از یک طرف دل شکسته و دلها نسبت به این مسئله بسیار مهم ناراحت است و می سوزد، از طرف دیگر فشاری که از دستگاه بنی امیه وارد می شود و سعی این فشار بر این است که اهل بیت را منزوی سازد. خب این نیت مستلزم یک حرکت دیگر هم هست، یعنی وقتی میخوان اهل بیت را منزوی بسازند، در این حالی که فشار اعمال میکنن و قلدوری نشون میدن، از این طرف هم سعیشون بر این است که حتی الامکان پرده روی خطاهای خودشون بکشن، حتی الامکان کاری بکنن که این بدنمایی و این دورنمای نفرت انگیزی که از این شجره خبیثه به وجود آمده، بلکه این دورنما را طوری بپوشانند. و شروع کردن به انواع حرکتها، و یکی از اون حرکتها این بود که میخواستن کاری بکنن که این قضیه جانگداز کربلا توجیه شود. و جدا عرض میکنم که بنده کلمات علمای درباره زمان بنی امیه را در این مورد وقتی میبینم شرمم میاد که ذکر کنم که چه توجیهاتی اینا برای این قضایا و جنایات میکردن. فقط نمونه عرض میکنم که البته این نمونه مال اون زمان بنی امیه نیست، ولی بعید نیست که سر نخ این نمونه به همون جاها برسد. یعنی اینطور عرض میکنم همون توجیهاتی که برای شهادت و به قتل رسوندن ذریه طاهر اینها میکردن شاید دنباله همون توجیهات باشد که متاسفانه در آثار بعضی از علما دیده میشود. یعنی در طول قرون و اعصار این توجیهات همینطور دنباله داشته و اینجا باید بگم با کمال تأسف عرض می کنم در کتابی بزرگ و ارزشمند به مانند احیاء العلوم ما رد پای این توجیهات رو پیدا می کنیم. یعنی هیچ توقع نداریم از دانشمند بزرگی به مانند غزالی که در اخلاق، ادب، عرفان، کلام، حدیث، فقه، اصول یکی از سرآمدان روزگار بوده و غزالی از نظر علمی بزرگ است و ما هرگز عظمت مقام علمی او را نادیده نمی گیریم، ولی خب هرچه انسان بزرگتر باشد خطای او هم بزرگتر حساب می شود و ما توقع نداریم از فردی مانند غزالی که برای اصلاح اخلاق جامعه کتاب بزرگ و نفیسی به مانند احیاء العلوم بنویسد، ولی میبینیم در همین کتاب در باب آفات اللسان رد پای این توجیهات دیده میشود. و خیلی مختصر عرض میکنم که به بقیه مطلب انشاءالله بپردازیم. رجمالا اشاره میکند که میگوید در باب آفات اللسان که لعن یزید اگر در اون توقف شود بهتر است. تقریبا این رو میخواد برسانه که احتیاط این است که لعن یزید ترک شود. البته او تنها نبوده، یه کسی قبل از او به نام قاضی ابن عربی همین حرف زده، گفته توقف کنیم بهتر است. و این البته ریشه هایی داره که فعلا بنده از گفتن اون ریشه ها خودداری میکنم، فقط میخوام یه نمونه به دست عزیزان داده شود. البته مقصودم از قاضی ابن عربی اون ابن عربی عارف صاحب فتوحات نبود ها، چون اون به عنوان قاضی ازش یاد نمیشود. اون محی الدین عربی است و این قاضی ابن عربی کسی دیگر است، از فقهاست. علی ای تقدیر در احیا ایشون میگوید در لعن یزید توقف شود بهتر است. و الان شما میبینید که ما ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام این سخن در ذائقه ما تلخ است، ولی میخوام به شما عرض کنم نه تنها در ذائقه ما شیعیان تلخ است، بلکه پس از انتشار این سخن سر و صدای علماء محترم اهل تسنن هم در آمده. من فقط به عنوان یک نمونه ارزنده عرض می کنم این آلوسی صاحب تفسیر از علمای مشهور برادران اهل سنت ماست. در تفسیر خود وقتی به این سخن غزالی میرسد با همه ارادتی که به غزالی داره، ولی یک عبارت علمی ادبی کوبندهی در مورد این عقیده غزالی به کار برده که جزء عبارتهای بسیار زیبای جهان علم و ادب است، که قریب به این عبارت یادم میاد، میگه و اما اونهایی که توقف در لعن یزید می کنن فظلالهم یکاد ان یزید علی ظلال یزید، یعنی گمراهی اونها نزدیک است که بیشتر از گمراهی خود یزید باشد. این عبارت از یک عالم نسبت به یک عالم خیلی بزرگ است. ظلالهم یکاد ان یزید علی ظلال یزید. بعد خدا آلوسی اظهار نظر میکنه، میگوید و اما انا اقول فلعنت الله علی یزید و ابن زیاد و ابن سعد الى يوم الدين ما دمعت عین على ابی عبدالله الحسین. میگوید من میگویم که لعنت خدا و نفرین خدا بر یزید ابن زیاد ابن سعد باشد تا روز قیامت، مادامی که چشمی برای حسین علیه السلام گریه میکند. غرض این است که این رو خواستم به عنوان نمونه بگم که بعید نیست همین توجیهات در طی قرون و اعصار از همان توجیهات اون زمان منشعب شده باشد. پس برگشتیم باز به سخن اول که پیرامون نهضت علمی امام علیه السلام میخواستم عرضی برسانم. این الان زمانی است، امام در اون زمان قرار گرفته که این جو اون زمان است. سعی بر این است که حد اکثر اهل بیت را منزوی کنند، یعنی روزگاری آیون بر اهل بیت گذشته که خدا میدونه ما از تصویر اون و از تصور اون عاجزی. خب میدونید وقتی که بنا شود اهل بیت منزوی شود و علمایی که منتمی و وابسته می شوند به اونها، اونها هم منزوی شوند و نتوانند حرف بزنند، جوی پیش میاد که مولود اون جو و نتیجه اون جو جز این که احکام الهی تعطیل شود و جهل بر مردم مستولی شود چیز دیگر نخواهد بود. در اینجا من مطلبی رو عرض می کنم از شاعر حضرت باقر علیه السلام، و این شاعر رو ما اینجا قصد قربت کنیم، ازش یادی بکنیم. شاعر عبارت است از کمیت ابن زید اسدی که واقعا آیون ارزش مبارزه افراد رو انسان باید وقتی بسنجد با در نظر گرفتن این که در چه عصری بودن، در چه زمانی بودن و این میزان ارزش به دست میاد. یه وقت هست که شاعریست در کمال امنیت و آسایش شعر میگه، از او تقدیر میشه، تجلیل میشه، احترام میشه، و یه وقتم شاعری میبینید که وجود دارد و وجود داشته در ازمنه گذشته که برای هر بیت شعرش جانش در خطر بوده، مانند دعبل خزائی رضوان الله علیه که گفته بود اینی احمل خشبتی منذ اربعین سنه، من چوبه دارم را 40 سال است با خودم حمل می کنم، یعنی همیشه جانم در خطره. یکی از این شعرهایی که خیلی ارادت به اهل بیت داشته و کاملا انقطاع به خاندان نبوت داشته، کمیت ابن زید اسدی رضوان الله علیه است. در دنیای ادب هاشمیات کمیت شهرت به سزایی داره، به طوری که چندین بار بین برادران اهل سنت ما و در بلاد عربی و اونهایی که در مسلک تسنن هستن این اشعار چاپ شده و توضیح شده و شرح شده، و ادبای عرب یکی از قصائد، یعنی یکی از سلسله قصائدی که خیلی اهمیت میدهن قصائد کمیت است. کمیت خیلی محبوبیت داشته در محضر امام باقر علیه السلام. حتی یه وقتی بنده دیدم در جایی که آمد و قصیده ای را در اون شکایت از اون زمان و جو اون روزگار و منزوی شدن اهل بیت در محضر حضرت باقر علیه السلام خوند، امام به قدری خوشش آمد که حضرت دست به دعا برداشت، گفت اللهم اغفر للکمیت ما قدم و ما اخر، خدایا تمام گناهان کمیت را بیاموز. حضرت در حقش دعا کرد. بله، یکی از قصائد بسیار مشهور کمیت همون قصیده میمیست که در اولش میگه من لقلب متیم مستهامی غیر ما صبوت ولا احلامی طارقات ولا ادکار غوان واضحات الخدود کالارعامی بل هوای الذی اجن و ابدی لبنی هاشم فروع الانامی. حاصل ترجمش این است که میگه محبتی و هویام میگن اینها، یک نوع ولهی بر قلب من مستولی شده که چه کسی است که با من هم دردی کند. بعد میگوید این محبت و این عشق نسبت به بعضی از مسائل تخیل آمیز یا بعضی از خوب رویان نیست، بل هوای الذی اجن و ابدی، بلکه این عشقی که من در سر می پرورانم، لبنی هاشم فروع الانامی، اینا برای بنی هاشم است که اینها سادات خلقند و اینها بزرگان روزگارند. بعد این قصیدش خیلی تنده که سر این قصیده ظاهرن زندان افتاده کمیت و با یک لطائف الهیال از زندان فرار کرده و نجات پیدا کرده. قضایش در تاریخ مفصله. اهل بیت را تعریف میکنه در این قصیده تا اونجا میرسد که میگه ساستون لا کمن یرع الناس سواءن و رعیت الانعامی. این تحنیست که بر زمامداران اون زمان میزند. میگه اهل بیت هم زمامدارن، اما نه مثل زمامدارانی که وقتی بر سر کار میان فرقی بین انسانها و چهار پایان نمیگذارن. بعد از کنایه خارج شده و تصریح میکند که این بیت علت اشتداد غیظ هشام بوده بر کمیت، که میگه لا کعبد الملیک او کولید او کسلیمان بعد او کهشامی. اینها هم اهل بیت هم زمام دارن، اما نه مثل عبدالملک یا مثل ولید یا مثل سلیمان ابن عبدالملک یا مثل هشام. و تا اینکه قصیده لامیه ای دارد که باز این جو را در اونجا مصور کرده تا حدی. این قصیده لامیه کمیت هم از جمله قصائد بسیار درخشان عالم ادبه که میگوید و عطلت الاحکام حتی کأننا على ملت غیر التي نتنحل کلام النبیین الهدات کلامنا و افعال اهل الجاهلیت نفعلو رضینا بدنیا لا نريد فراقها على اننا فيها نموت و نقتلو. میگه چه زمانی شده که احکام خدا تعطیل شده، جهل بر مردم مستولی شده. وقتی صحبت میکنیم ظاهر صحبتمون صحبت اسلام است، ولی افعالمون افعال جاهلیت است. به دنیایی خوشنود هستیم و راضی نیستیم از اون دنیا جدا شویم، که در هر حال باید از اون دنیا بریم، یا حالا با مرگ یا با کشته شدن. غرض این است که آقا زمان عجیبی بوده و امام باقر علیه السلام در یه همچه عصری و زمانی حضرت مثل خورشیدی طلوع می کند و مدرسه علمی حضرت باقر علیه السلام به قدری قوی و گسترده بوده که دیگر سنی شیعه تمام طبقات در محضر امام علیه السلام حاضر می شدند و اسم روات احادیث از شیعه و سنی اون تعدادی که از حضرت باقر علیه السلام اخذ کردند و یاد گرفتند، اسم اونها رو جمع آوری کردن کار بسیار مشکلی است. در این رابطه دانشمندان دنیا اعترافات صریح و زیبایی دارن که ما چند تا نمونه از فریقین اینجا به شما عرض میکنیم. شیخ مفید رضوان الله علیه در کتاب ارشاد میفرماید که با بقایای صحابه. البته این عبارت خیلی بله مشعر است به این که از اصحاب رسول خدا کم بودن در زمان حضرت باقر علیه السلام، چون مگر اونهایی که مثل جابر طول عمری خدا بهشون داده بوده. اینه که میگه بقایای صحابه و وجوه تابعین. البته شما عزیزان میدونید که تابعین به کسانی میگفتن که اینها رسول خدا رو ندیده بودن بلکه اصحاب رو دیده بودن فقط، اینا رو میگن تابعین. میگه بقایای صحابه و وجوه تابعین و عبارت مفید این است و رؤساء و فقهاء المسلمین، این رؤسای فقهای مسلمین، اینها خدمت حضرت باقر علیه السلام شرفیاب می شدند و استفاده می کردند. یکی از علمای بسیار بزرگ تسنن کسی است به نام ابن حجر مکی. البته قید مکی را برای این میگیم که عسقلانی خارج شود، چون دو تا ابن حجر هست، ابن حجر عسقلانی شاگرد ابن حجر مکی بوده، البته هر دو از علمای بزرگ اهل سنت هست. این ابن حجر مکی به تعصب خیلی معروف است با کثرت علمی که داشته. ایشان اینطور عبارت دارد در کتاب سوائق، میگه سمیه بذالک، البته من از این وسطهای عبارات او نقل می کنم، میگه حضرت رو باقر لقب دادن برای این که میگه من بقر الارض اذا شقها، این از شکافتن معناش در چشمه میگیرد. بقر الارض یعنی زمین رو شکاف. میگه به این مناسبت حضرت رو باقر میگن که حضرت شکافنده علوم بوده. میگه اثار مخبعاتها و مکامنها فلذلك هو اظهر من مخبئات كنوز المعارف و حقائق الاحكام واللطائف ما لا يخفى الا على منتمس البصيره او فاسد الطبيعه. میگه امام علیه السلام رو برای این باقر گفتن، چون از جنجهای مخفی شده معارف و حقائق احکام و لطائف اینقدر امام علیه السلام بیرون آورد و ظاهر کرد و به جهانیان عرضه کرد به حدی که میگه لا یخفا الا علی منتمس البصیره، مخفی نیست مگر برای کسانی که کور باطن باشند، یا این که فاسد طبیعه باشند سرشت اونها تباه باشد. و باز در همین کتاب سوائق در مورد حضرت باقر علیه السلام عبارت بسیار زیبایی دارد که در نهضت علمی، یعنی در بحث نهضت علمی حضرت، این عبارت مورد استفاده دانشمندان قرار میگیره که میگوید هو باقر العلم و شاهر علمه صفا قلبه و زکا علمه و عمله و طهرت نفسه و عمرت اوقاته به طاعت الله. میگه این آقا شکافنده علوم و پرچمدار علم است در جهان، علم و عمل او پاکیزه و قلبش با صفا و نفسش پاکیزه و تمام اوقات او به طاعت خدا می گذرد. بعد عبارت بعدی ابن حجر بسیار ارزش دارد از نظر علمی، که میگه ولهو من الرسوم فی مقامات العارفین ما تکلو عنه السنت الواصفین. میگه اون خطوطی که امام باقر علیه السلام در عرفان و معرفت خدا به مردم نشون داد، زبانها عاجز است از توصیف اون خطوط. و یه خلاصه عرض کنم که عزیزان رو خسته نکنم، به طور کلی اجماع دانشمندان سنی و شیعه بر این است که در مدرسه علمی حضرت باقر و در نهضت علمی حضرت باقر علیه السلام تمام علوم مطرح بود و در تمام رشته ها دست به سوی امام علیه السلام دراز می کردن و علما از هر سوی جهان رو به حضرت می آوردند و استفاده می کردن. عبارتی هست اینجا، اونم بخونم برای عزیزان، این هم شنیدنی خوبه. یکی از علمای بزرگ اهل تسنن حافظ ابو نعیم اصفهانی است. که کتاب ارزنده‌ای دارد به نام حلیة الاولیاء در 10 جلد چاپ شده. ابو نعیم در حلیة الاولیاء میگوید که و منهم الحاضر الذاکر الخاشع الصابر ابو جعفر محمد ابن علی الباقر کان من سلالة النبوه و ممن جمع حسب الدین والابوه تکلم فی العوارض والخطرات و صفح الدموع والعبرات. میگوید یکی از اولیاء خدا امام باقر علیه السلام است که همیشه حاضر و ذاکر بوده. اینا عبارات اهل عرفان است که از توضیح اینها صرف نظر میکنیم. میگوید امام علیه السلام در عوارض و خطرات سخن گفته. باز این عوارض و خطرات از امهات اصطلاحات فن عرفان است که مسائل مهمی. اهل عرفان گفتن کسی که میخواد در سلوک به جایی برسد اول باید نفی خواطر بکند، که این مسائل خطرات و خواطر اینا بحثای مفصل است که صرف نظر میکنیم. تا آخر میاد اینجا از یکی از علماء تسنن نقل میکنه، این خیلی زیباست، میگه که انا عبدالله ابن عطا قال ما رأیت العلماء عند احد اصغر علما منهم عند ابی جعفر علیه السلام. میگه ندیدم علما را که اونطور که در محضر حضرت باقر اینا کوچک می نمودن و علمشون کوچک می نمود، اینها در جای دیگر اینطور نبودن و این کوچک دیده شدن اینها به این درجه مخصوص محضر حضرت باقر علیه السلام بوده. و این را هم به شما بگم که باز ابن ابوالحدید که از بزرگان علماء تسنن است میگوید کان محمد ابن علی الباقر سید فقهاء حجاز و منه و من ابنه جعفر تعلم الناس الفقه. میگه که امام علیه السلام سید فقهای حجاز بوده و مردم از او و از فرزندش امام صادق علیه السلام فقه را یاد گرفتن و احکام خدا و تمام علوم را به دست آوردن. اینجا بحث زیاد است، همون اندازه فقط خواستم عرض کنم که در اون عصر ظلمانی امام علیه السلام به اذن خدا نهضتی کرد که صدای حضرت به شرق و غرب عالم رسید. البته دنبال همون نهضت را حضرت صادق علیه السلام گرفت، که نهضت امام صادق علیه السلام اونطور که خدا میخواست البته گسترده تر بود، که شیخ مفید در ارشاد میفرماید ما از هیچ امامی به اندازه حضرت صادق علیه السلام حدیث دریافت نکرده ایم، که میدونیم احادیث حضرت صادق علیه السلام از همه ائمه بیشتر است. عرضم رو تمام کنم با 2-3 جمله ذکر از مکارم اخلاق امام علیه السلام. خدا را قسم میدهیم به حق مقربینش که همه ما را از متخلقین به اخلاق بزرگان و از پیروان این بزرگان عالم قرار بدهد. مورخین از تمام طبقات از سنی و شیعه مطالب زیادی در مکارم اخلاق حضرت دارند. سخای حضرت، سخاوت و جود و کرم حضرت فصل مفصلی در تاریخ باز کرده. زهد حضرت همینطور، صبر امام باز همینطور، و گذشت و عفو و خوش برخوردی امام علیه السلام یک بحث مفصلی است در تاریخ. که یک نمونه فقط الان در ذهنم از عرض می کنم که می نویسند یک نفر ناسبی که از اهل شام بود با کثرت عدابتی که نسبت به اهل بیت داشت در محضر درس امام باقر علیه السلام حاضر می شد. یه روز با تمام سوء ادب و ترک ادب به حضرت با خشونت و درشتی گفت که من نه این است که شما خاندان را دوست می‌دارم در مجلس شما حاضر میشم. من میدونم که فضیلتی بالاتر از دشمن داشتن شما خاندان نیست. من فقط برای اینکه میبینم تا تو مردی هستی فصیح اللسان و زیبا صحبت میکنی، برای این در مجلس تو حاضر میشود. امام علیه السلام در مقابل این سوء ادب آنچنان بزرگواری نشون داد که مرد شامی منقلب شد، افتاد به دست و پای حضرت و توبه کرد و آخر وقتی از دنیا رفت دیدن وصیت کرده، گفته از این آقا و از این بزرگوار خواهش کنید که بر من نماز گذارد. وصیت کرد امام باقر علیه السلام بر او نماز بگذارد. این مسائل خیلی عجیب ظریف، جهان پر است از اسرار. و فقط یه جمله عرض می کنم، سوء خاتمت یا حسن خاتمت اینها هیچ وقت بدون ریشه و بدون جهت نیست. یعنی این طور نیست که نعوذ بالله فکر بکنیم که کسی بی جهت عاقبت به خیر میشه یا کسی بی جهت سوء خاتمه پیدا میکنه. خدا به حق حضرت باقر علیه السلام حسن خاتمت به همه ما عنایت فرماید. و اما از عبادت حضرت دو تا نمونه به عنوان تبرک عرض میکنم. نمونه اول در حال نماز است که ابن عساکر عالم بزرگ سنی می نویسد وقتی امام باقر علیه السلام برای نماز حاضر می شد اصفر لونه، رنگ مبارکش زرد می شد. آنچنان در محضر خدا حالتی داشت حضرت. و اما نمونه دوم، باز این هم روایتی شنیدنی و بسیار در روح ما انشاءالله اثر نورانی خواهد گذاشت. حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید رسم من بر این بوده هر شب رخت خواب پدرم حضرت باقر را من بست می‌کردم، من می‌انداختم و منتظر می‌شدم که پدرم از مسجد بیاد و او هر وقت بخوابد من پس از او بخوابم و تا او در رخت خواب نمی رفت و نمی خوابید من نمی خوابیدم. یه شب از شبها دیدم که پدر بزرگوارم تأخیر کرد و اون ساعتی را که همیشه تشریف می آورد از مسجد سر اون ساعت امام نیامد. به دنبال پدرم از منزل بیرون رفتم و تا رفتم مسجد دیدم کسی در مسجد نمونده. دیدم ناله از گوشه مسجد به گوشم میرسد. نگاه کردم دیدم پدرم باقرالعلوم است، به سجده افتاده و گوش دادم به ناله او ببینم در سجده با خدا چگونه حرف میزند. دیدم میگوید در سجده خود سبحانك اللهم انت ربي حقا حقا سجدت لك يا ربي تعبدا ورقا اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. خدا إن شاء الله بركات إن إمام بزرگوار را در همم نازل کند. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.